ساعت 17 به وقت ایران. شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. بیش از 250 رسانه در کارزاری جمعی به کشته شدن خبرنگاران در غزه اعتراض می‌کنند. تعداد کشته شدگان زمین‌لرزه افغانستان به 812 تن رسید. و هواپیمای حامل رئیس کمیسیون اروپا به دلیل اختلال در GPS مجبور به فرود اضطراری شد. با سلام و وقت بخیر. سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرد که بیش از 250 رسانه و سازمان خبری روز دوشنبه 10 شهریور با شرکت در کارزاری جمعی به کشته شدن خبرنگاران توسط ارتش اسرائیل در نوار غزه اعتراض می‌کنند. این سازمان‌های خبری از 70 کشور جهان از جمله روزنامه‌ها و سایت‌ها در سراسر جهان روز دوشنبه صفحه اول خود را سیاه منتشر می‌کنند و از اسرائیل می‌خواهند به کشتن خبرنگاران در غزه پایان داده و راه را برای ورود رسانه‌های بین‌المللی به این منطقه باز کند. طبق اعلام سازمان گزارشگران بدون مرز که یکی از سازمان دهندگان کارزار روز دوشنبه است، در کمتر از 23 ماه گذشته 220 خبرنگار توسط ارتش اسرائیل کشته شدند. این آمار از مجموع تعداد خبرنگارانی است که از جنگ جهانی دوم به این سو در درگیری‌های مختلف کشته شدند بیشتر است. از 8 اکتبر سال 2023 که اسرائیل در واکنش به حمله مرگبار گروه افراطی حماس حمله به نوار غزه را آغاز کرد، ارتش اسرائیل از ورود روزنامه‌نگاران و خبرنگاران خارجی به نوار غزه خودداری کرده است. از همین رو اخبار جنگ غزه عمدتاً توسط خبرنگاران فلسطینی که خود در غزه زندگی می‌کنند به بیرون مخابره می‌شود و همین خبرنگاران در دو سال گذشته هدف حملات مرگبار اسرائیل قرار گرفتند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. در خبر دیگر، بر اساس آماری که دولت طالبان روز دوشنبه منتشر کرد، تعداد کشته شدگان زمین لرزه در شرق افغانستان به 812 تن رسید و تعداد زخمی ها هم به بیش از 2800 تن افزایش یافت. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی دولت طالبان، گفت که با ادامه کار تیم های امداد و نجات در مناطق دورافتاده و صعب العبور انتظار می رود تعداد تلفات افزایش یابد. استان شرقی کنر بیشترین آسیب را دیده و پس از آن ننگرهار، لقمان، نورستان و پنچیر قرار دارند. طبق گزارش سازمان زمینشناسی ایالات متحده، زلزله‌ای به شدت 6 ریشتر درست قبل از نیمه شب به وقت محلی در نزدیکی مرز پاکستان رخ داد. سازمان زمینشناسی آمریکا اعلام کرد که این زمین لرزه در عمق 8 کیلومتری زمین رخ داد و پس از آن چندین پس لرزه با شدت کمتر منطقه را تکان داد. سخنگوی کمیسیون اروپا روز دوشنبه اعلام کرد که سیستم GPS هواپیمای حامل اورسولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، روز یکشنبه در مسیر بلغارستان دچار اختلال شده است. سخنگوی کمیسیون اروپا گفت: ما می توانیم تایید کنیم که اختلال در GPS وجود داشته است، اما هواپیما به سلامت در بلغارستان فرود آمده. در این رابطه بیشتر بشنوید در گزارشی از گلناز اسفندیاری.
بلغارستان اعلام کرد که سیستم‌های ناوبری GPS در فرودگاهی در شهر پلودیوف مورد حمله مشکوک از سوی روسیه قرار گرفت که باعث قطع ارتباط با هواپیمای اورسولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، در آخر هفته شد. دولت بلغارستان در بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر کرد، اعلام کرد که برج مراقبت فرودگاه سیگنال GPS هواپیما را از دست داد و هواپیمای فوندرلاین با استفاده از ابزارهای ناوبری زمینی مستقل از سیستم‌های GPS فرود آمد. به گزارش فاینانشال تایمز، این اختلال کل محدوده فرودگاه را در بر گرفت و باعث شد هواپیمای فوندرلاین بیش از یک ساعت در آسمان معطل بماند تا در نهایت خلبانان با استفاده از نقشه‌های کاغذی فرود دستی انجام دهند. دولت بلغارستان اعلام کرد سیگنال ماهواره‌ای که اطلاعات سیستم ناوبری GPS هواپیما را تامین می‌کرد از کار افتاده بود. مقامات اتحادیه اروپا حادثه روز 31 اوت را تایید کردند و گفتند: ما از مقامات بلغارستان اطلاعاتی دریافت کرده ایم مبنی بر اینکه آنها بر این باورند که این امر به دلیل دخالت آشکار روسیه بوده است. آریانا پودستا، معاون سخنگوی کمیسیون اروپا، گفت: ما البته از تهدیدها و ارعابهایی که جزء منظم رفتار خصمانه روسیه هستند آگاه هستیم و به نوعی به آنها عادت داریم. مقامات روسیه تا کنون به طور علنی در مورد این اتهامات اظهار نظر نکردند. فوندرلاین که منتقد سرسخت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و تهاجم مسکو به اوکراین است، در یک سفر 4 روزه به کشورهای اتحادیه اروپا در همسایگی روسیه و بلاروس به سر می‌برد. پودستا گفت که این حادثه تاییدی است بر فوریت ماموریتی که رئیس کمیسیون اروپا در کشورهای عضو خط مقدم انجام می‌دهد. وی افزود البته این امر تعهد تزلزل‌ناپذیر ما را برای تقویت قابلیت‌های دفاعی و حمایت از اوکراین بیش از پیش تقویت خواهد کرد.
گلناز اسفندیاری گزارش میداد. خبرها رو پی میگیریم. رئیس جمهوری چین در نشست همکاری‌های شانگهای از رهبران شرکت کننده خواست تا با آنچه او ذهنیت جنگ سرد نامید مخالفت کنند. شی جین پینگ همچنین از اعطای کمک 280 میلیون دلاری پکن به کشورهای عضو خبر داد. او گفت که چین بیش از 1 میلیارد دلار وام هم در اختیار ائتلاف بانکی سازمان همکاری شانگهای قرار خواهد داد. شی جین پینگ هدف از این اقدام را بهبود بخشیدن و تسهیل سرمایه‌گذاری تجاری میان کشورهای عضو برای بهره برداری از یک بازار بزرگ عنوان کرده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران هم در این نشست از حمله اسرائیل به ایران و همراهی ایالات متحده و ادامه جنگ غزه انتقاد کرد.
برای شانگهای نماد صلح‌خواهی و صلح‌دوستی اعضای آن در جهان است که هر روز با بحرانی تازه روبرو است.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، ناراندرا مودی نخست وزیر هند و رئیس جمهوری بلاروس از دیگر شرکت کنندگان نشست همکاری‌های شانگهای هستند که با حضور رهبران بیش از 20 کشور جهان در چین در حال برگزاری است. مدیر نفتکش اسکارلت ری ادعای شبه نظامیان حوثی مبنی بر حمله به این نفتکش را رد کرد و به خبرگزاری رویترز گفت که این کشتی بدون آسیب دیدگی در کنترل کاپیتان است و به مسیر خود ادامه می‌دهد. شبه نظامیان حوثی یمن مدعی شدند که یک موشک به سوی یک نفتکش در نزدیکی سواحل عربستان سعودی در دریای سرخ شلیک کردند. یحیی سریع سخنگوی نظامی حوثی‌های یمن در یک پیام صوتی ضبط شده که شبکه المسیران را منتشر کرده مدعی شد که این کشتی که با نام تجاری اسکارلت ری با پرچم لیبریا در تردد بوده با اسرائیل مرتبط است. شرکت امنیت دریایی امری با توجه به تملک علنی این کشتی از سوی شرکت ایسترن پاسیفیک که توسط 1 میلیاردر اسرائیلی اداره می شود هدف قرار گرفتن آن را منطبق با اهداف حوثی ها عنوان کرده است. گروه حوثی های یمن که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می شود در فهرست گروه های تروریستی آمریکا قرار دارد. این گروه شبه نظامی از آبان 1402 به مدت 1 سال بیش از 100 کشتی را با موشک و پهپاد هدف قرار داده و مدعی است که حملاتش در همبستگی با فلسطینیان انجام می شود. در خبری دیگر، کاروانی متشکل از چند کشتی حامل که کمک های بشر دوستانه ظهر یک شنبه بندر بارسلونای اسپانیا را به مقصد نوار غزه ترک کرد. در این کاروان که بزرگترین کاروان دریایی است که تاکنون راهی غزه شده، تعدادی از فعالان سرشناس حقوق بشر از جمله گرتا تونبرگ هم حضور دارند و خواستار مجوز اسرائیل برای عبور امن و انتقال آب، دارو و مواد غذایی به ساکنان غزه شدند. این کاروان شامل نزدیک به 20 قایق و افرادی از 44 کشور مختلف به راه افتاده و انتظار می‌رود در مراحل پایانی تعداد قایق‌ها به 70 برسد. قرار است این کاروان حدود 2 هفته دیگر به غزه برسد. این در حالی است که شنبه هفته جاری یک مقام اسرائیلی تأکید کرد که این کشور به زودی میزان دسترسی کمک‌های بشردوستانه به بخش‌هایی از شمال نوار غزه را محدود و یا به طور کلی متوقف خواهد کرد. وزیر جهاد کشاورزی ایران روز یکشنبه با هشدار درباره شرایط سخت کشور در تامین امنیت غذایی گفت خشکسالی‌های بی‌سابقه، وضعیت نامطلوب اقتصاد کلان و کاهش منابع دولتی از جمله دلایل این وضعیت است. وزیر جهاد کشاورزی ضمن تأکید بر رشد بیش از 5% در بخش کشاورزی از کاهش منابع به ویژه منابع ارزی برای تأمین امنیت غذایی به دلیل مصالح ملی خبر داد و افزود دولت در تأمین این منابع سختگیری می‌کند. او توضیحات بیشتری درباره این مصالح ملی ارائه نکرد. این اظهارات در حالی مطرح شده که منابع خبری داخلی گزارش دادند تولید گندم در سال جاری با کاهش بی‌سابقه 35 تا 40 درصدی روبرو شده است. و گزارش ها از برگزاری تجمعاتی در چندین شهر ایران در اعتراض به نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش شکایت دارند. به نوشته روزنامه شرق، چاپ تهران، انتشار دفترچه آزمون استخدامی آموزش و پرورش در خرداد امسال که در آن به مواردی چون تأهل و داشتن فرزند افزایش ضریب داده شده بود، باعث اعتراضات بسیاری شده است. سپاسگزار از اینکه همراه ما بودید.